این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه و آمریکا خواستار واکنش جدی ایران به قطعنامه آژانس شدند. ایران میگوید به زودی سامانه موشکی S-300 را از روسیه تحویل میگیرد. محمود عباس توقف موقت شهرکسازی در مناطق فلسطینی را رد کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هرچند چهره شب بر دیوارهای کوه‌ها نیز گسترده شده، اما در واقع نخستین هنگامه‌های بامداد شنبه هفتم آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. در بامداد شنبه هوای آفتابی در شمال، شمال خاوری و شمال باختری حاکم است، در حالی که در جنوب باختری، در مرکز و جنوب کشور هوای ابری و بارانی برقرار خواهد بود. دمای هوای تهران بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا، مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر و گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می‌شنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان. در حالی که ایران قطعنامه تازه شورای حکام آژانس را بدون تأثیر بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش می‌داند، روسیه می‌گوید جمهوری اسلامی با این قطعنامه جدی برخورد کند و آمریکا تصریح کرده که بردباری جامعه جهانی در قبال تهران رو به پایان است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران را به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فاردو با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا ساخت و ساز در این طرح را فوراً متوقف سازد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی گفته است این قطعنامه تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد گذاشت. در خبر دیگر، محمود رضا سجادی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد هرچند روسیه در موعد مقرر سامانه موشکی S-300 را به ایران تحویل نداده، اما مسکو به تهران اطمینان داده که تا 2 ماه دیگر آن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. دولت روسیه چند سال پیش قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار برای فروش 5 سامانه ضد هوایی S-300 به ایران را امضا کرده است. کشورهای غربی و اسرائیل از این بابت نگرانند که تحویل این سامانه موشکی به ایران توازن قوا در منطقه را برهم بزند. به همین علت برای عدم تحویل این سامانه پیشرفته ضد هوایی به ایران، دولت روسیه را تحت فشار قرار دادند. در خبر دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی طرح نخست وزیر اسرائیل در مورد توقف 10 ماهه شهرکسازی را رد کرد و خواستار توقف کامل شهرکسازی در مناطق فلسطینی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس در واکنش به تصمیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای توقف 10 ماهه عملیات شهرکسازی در برخی از مناطق اشغالی اظهار داشت این تصمیم چیز تازه‌ای به همراه ندارد. محمود عباس که برای دیدار با رئیس جمهوری شیلی به سانتیاگو سفر کرده است، با اشاره به روند صلح خاورمیانه اظهار داشت نتانیاهو باید میان شهرکسازی و صلح یکی را انتخاب کند و به گفته وی متاسفانه او شهرکسازی را برگزیده است. و در خبر دیگر، فضاپیمای اتلانتیس پس از مأموریت 11 روزه در ایستگاه بین المللی فضایی به زمین بازگشت. روز جمعه این فضاپیما با 7 سرنشین با آرامی در فلوریدا فرود آمد. یکی از کارکنان ناسا سازمان فضایی آمریکا فرود آمدن فضاپیما را این گونه اعلام کرد:
Lint is now rolling out on runway 33 at Kennedy Space Center, wrapping up a 4,490,138.
اتلانتیس همکنون بر روی باند 33 مرکز فضایی کندی از سرعت خود کم می کند. پایان پرواز به ایستگاه بین المللی فضایی و طی فاصله بیش از 7 میلیون کیلومتر. طی هفته گذشته فضانوردان با انجام تعمیرات اساسی ایستگاه فضایی را برای ادامه مأموریتش بین 5 تا 10 سال آینده آماده ساختند. آقای حسینی؟
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. واکنش‌های بین‌المللی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران. نظر یک دیپلمات پیشین ایران را در این زمینه خواهیم شنید. در اعتراض به افزایش بازداشت‌ها و فشارها در ایران، ایرانیان مقیم پاریس برای همبستگی با شهروندان داخل کشور دست به تظاهرات زدند. درباره مرگ اسرارآمیز کیانوش آسا با برادر او به گفتگو می‌نشینیم. نروژ درباره رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی اعتراض کرد. در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب آدینه با جنگ فرهنگی وعده دارید که در آن بهمن قبادی درباره جزئیات پاسخش به عباس کیارستمی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا برای ما میگوید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان که در خبرها شنیدید، کشورهای مختلف و حتی روسیه در واکنش خود به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواستند به طور جدی و مثبتی در این زمینه واکنش نشان دهد. الهه روانشاد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای از ایران خواسته است تا واکنشی جدی به پیام قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران نشان دهد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه با تاکید بر همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است. ما روی اینکه تهران به پیام قطعنامه با جدیت کامل واکنش نشان خواهد داد حساب می‌کنیم. رویکرد روسیه در مسئله هسته‌ای ایران مهم است، چرا که مسکو از مخالفان تشدید تحریم‌ها علیه تهران محسوب می‌شود. روسیه و چین به قطعنامه شورای حکام علیه ایران رأی مثبت دادند. در همین زمینه گلن دیویس، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت تصویب قطعنامه آژانس نشان می‌دهد که کاسه صبر جامعه جهانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران لبریز شده است. گلن دیویس که پس از تصویب قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس صحبت می‌کرد، افزود مقصود مجازات ایران نیست، بلکه امیدواریم که تصویب قطعنامه به طی مسیر دیپلماتیک تحرک بیشتری بخشد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد ما نمی‌توانیم به مذاکره به خاطر مذاکره ادامه دهیم. وزارت امور خارجه اسرائیل نیز با استقبال از تصویب قطعنامه جدید شورای حکام علیه ایران اعلام کرده است که تصویب این قطعنامه با اکثریت آرا نشان می‌دهد که جامعه جهانی به اهمیت و تهدید برنامه هسته‌ای ایران برای صلح جهانی واقف است. از سوی دیگر گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، گفت اگر ایران قطعنامه جدید را نادیده بگیرد، گام بعدی باید تشدید تحریم ها باشد. دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز گفت تصویب این قطعنامه محکم ترین پیامی است که می توان به ایران فرستاد، کشوری که اعمال و مقاصدش همچنان مایه نگرانی عمیق جامعه بین المللی است. آقای میلیباند تصریح کرد تا زمانی که ایران تعهدات خود در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به طور کامل اجرا نکند، جامعه جهانی نمی تواند نسبت به مقاصد ایران اطمینان کند. شورای امنیت تاکنون طی 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران از این کشور خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند. ایران با نادیده گرفتن این درخواست، برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. روز جمعه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف سازد. در این قطعنامه همچنین آمده است که ایران باید ساخت تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم را نیز متوقف کند و اطلاعات کامل و دقیقی از هدف‌ها و تاریخ عملیات ساختمانی آن در اختیار آژانس قرار دهد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران، این پرسش را مطرح می‌کند که با صدور این قطعنامه اکنون از نقطه نظر حقوقی یا سیاسی مسئله هسته‌ای ایران به چه صورتی در می‌آید؟ مهرداد خانساری در لندن.
امروز جمهوری اسلامی از نظر روانی در یک انزوای کامل قرار داره، یعنی هیچ ارگان بین‌المللی در ارتباط با این مشکل هسته‌ای آمادگی حمایت و پشتیبانی از مواضع اونها رو نداره، میزان همکاری های اونها رو به هیچ عنوان قابل قبول نمیدونه و لذا مشکلاتی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار داشته به مراتب در آینده افزایش خیلی خیلی بیشتری پیدا خواهم کرد.
علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس امروز گفته که صدور قطعنامه روز جمعه تأثیری بر فعالیت های هسته‌ای ایران نخواهد گذاشت. بقیده شما این چنینه یا یک بلوف سیاسی است؟
بلوف سیاسی نمیشه گفت هست، برای اینکه اینها مصمم هستند تا زمانی که غرب دارای هیچ گونه اهرم عملی برای جلوگیری از فعالیت‌های اونها باشه که به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. مسئله مهم این استش که با این تصمیمی که شورای حکام در این مرحله به اون رسیده، زمینه‌ای فراهم میشه که کلیه کشورهایی که تا به حال دودل بودن نسبت به این که بخوان در مقابل جمهوری اسلامی اهرم سازی بکنن که وارد اون مرحله جدید بشن. الان روسیه و چین کسانی هستن که مثلا به این قطعنامه رأی مثبت دادن. خب روسیه و چین در یکی دو سال اخیر مانع از این بودن که تحریم‌های اضافی علیه ایران خب بخواد به کار گرفته بشه. بدیهی است که اگر تحریم‌های جدیدی به کار گرفته بشه، تدابیر دیگری بر اصل این واقعیت که جمهوری اسلامی همکاری‌های واقعی در رابطه با حل این مشکل نکرده بخواد از سوی غرب اعمال بشه، اونها شرایطی رو فراهم میارن که جمهوری اسلامی موقعی که با اون اهرم ها مواجه بشه که بخواد تغییر عقیده بده. لذا حرف سلطانیه در این مرحله بلوف نیست، ولی این مرحله به این فرمی که امروز هست همینجوری باقی نمیمونه و موقعی که شرایط عوض بشه اون وقت برای ایران خیلی خیلی سنگین‌تر از اون خواهد بود که آقای سلطانیه به این سادگی بخواد بگه که ما تغییری در رفتار خودمون نخواهیم داد.
آقای خانساری، علاوه بر روسیه و چین، آمریکا و بریتانیا هم علاوه بر اینکه رأی مثبت دادن به این قطعنامه، تهدید کردند و گفتند که ما دیگر نمیتوانیم به مذاکره به خاطر فقط مذاکره ادامه بدیم با ایران. شما فکر میکنید که این آخرین تیری است که جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در شرایط فعلی در دست داره؟
مسئله اساسی این هستش که هم آمریکا، هم بریتانیا و هم دیگر اعضای 5+1 آمادگی مذاکره فقط برای مذاکره را ندارن. انتظار دارن که ایران دست به یک سلسله اقدامات جدی در جهت تأمین خواسته هایی که از اون دارن رو و یعنی وارد عمل بشه. مسئله اساسی در شرایط فعلی این هستش که غرب، یعنی همین 5+1، ضمن اینی که دارای تقاضاهای عمده‌ای از ایران بوده، دارای اهرمی که ایران رو بتونه موظف بکنه که تن به این خواسته ها بدر نداشته. تنها جوری که میتونه شرایط رو عوض بکنه با اتخاذ تصمیمات قاطعی از طریق مثلا تحریم‌های خیلی خیلی جدی‌تر، فشارهای اقتصادی خیلی جدی‌تر و این نوع مسائل میتونه شرایطی رو فراهم بیاره که قیمت سرپیچی ایران از اطاعت از این قطعنامه‌های متعددی که علیهش در این رابطه به تصویب رسیده، قیمتش برای ایران سنگین باشه. آقای سلطانی به طور مثال این مسئله رو در این مرحله رد میکنه، چون میدونه که ایران با رد این مسئله در این شرایط بهایی رو نمیپردازه. ولی اگر این وضعیت عوض بشه و این اراده‌ای که امروز بوش میاد از سوی همه اینها که باید تحریم‌های خیلی جدی‌تر و شدیدتر علیه ایران اعمال بشه و مسائل و فشارهای دیگه از قبیل فشارهایی که در زمینه‌های سیاسی و حقوق بشر باید به ایران وارد بشه با اینها توأم بشن، خب بدیهی است که شرایطی که فرم دیگه رو پیدا میکنه و وضع اینجوری که امروز هست باقی نمیمونه.
مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا در پیوند با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
به دعوت کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی شاخه پاریس برای اعتراض به بازداشت‌ها، اعدام‌ها و سرکوبی‌ها در ایران، شماری از ایرانیان مقیم پاریس در میدان تروکادروی این شهر در برابر ایوان حقوق بشر تجمع کردند. یکی از شعارهای عمده تظاهرکنندگان اعتراض به اعدام احسان فتاحیان، فعال سیاسی کرد و توقف اعدام‌ها بود. علیرضا یکی از جوانان عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در گفتگو با رادیو فردا در مورد هدفهای این گردهمایی چنین میگوید:
اعدام احسان فتاحیان فعال کرد بحران عمیق حاکمیت نشون میده که حتی قانون خودش هم به تعلیق در میاره و فقط میخواد حضور خودش رو با حک کردن خشم و کینش در بدن افراد جامعه نشون بده و در واقع قانونش هم زور برهنه تبدیل شده که حیات انسانها رو نشانه گرفته. ما در اینجا گرد اومدیم تا مخالفت خودمون رو با هر گونه تبعیض، هر گونه خشونت اعدام کنیم. ما اینجا با هر عقیده و مرامی، با هر رنگ و نژادی کنار هم ایستادیم تا دیگه تنی به شکنجه سپرده نشه، تا دیگه سری بردار نره. ما آمدیم تا حکم اعدام رو محکوم کنیم و بگیم که جنبش مردم ایران هدف اولش نقض خشونته و در این راه زبان ما زبان گفتگوه و تا روز رسیدن به هدفم بر پای اهداف اون ایستادیم.
سپیده فارسی، سینماگر، یکی دیگر از چهره‌های حاضر در این تظاهرات، درباره اینکه به نظر او تظاهرکنندگان تا چه حد انگیزه خود را برای رساندن پیام ناخرسندان داخل کشور حفظ کردند، به رادیو فردا میگوید:
نه اینکه این رأی من کجاست فراموش شده باشه، ولی گمانم امروز انقدر مسائل دیگه بعد از انتخابات پیش آمد که حقیقتاً الان اصرار کامل من فشار گذاشتن برای لغو حکم اعدام هاست، برای آزادی زندانی سیاسی، برای رسیدگی به اعتراض همه این هایی که شکنجه شدن تجربه.
شما که صدای ایرانیان داخل رو در خارج از کشور به گوش شهروندان دیگر کشورها میرسونید، در قبال کاری که شما میکنید مردم چه واکنشی نشون میدن؟
ببینید، خب خیلی مهمه که هر کدوم از اجتماع ایرانی ها در هستن شهرهای دنیا هر جایی که هستن با صدای جنبش رو به اصطلاح منعکس بکنن. ما در واقع مثل بلندگاهی هستیم که دور از ایران در واقع صدایی که از ایرانی ها داریم منعکس بکنیم. من فکر می‌کنم ولی واقعا موج اصلی از ایران باید بیاد. قطعا تاثیرگذار کاری که ما میکنیم اینجا، اما همیشه من وقتی که دوستای غیر ایرانی از من سوال میکنم شخصا ایران چه خبر و خب اینجا رو میبینن که ما چه کار میکنیم، اما سوال اصلی اینه که الان اونجا چه خبره. ما مدتی نشنیدیم چون خب مطبوعات هم منعکس میکنن، ولی وقتی که آقای بزرگی میفته تظاهرات مثلا 13 آبان و اینها، ولی خب خبرهای جزئیات ریز خبر رو مطبوعات اینجا شاید کمتر بهش میپردازن، ما این بیشتر دنبال میکنیم. اما به محض اینکه یه خبر ایران میشه اینجا هم فوری منعکس میشه و خب خیلی مهمه و صدای اونها رو ما اینجا بایستی که
در این تظاهرات که از ساعت 6 تا 8 شب ادامه داشت، نزدیک به 200 تن از ایرانیان از طیف‌ها و اندیشه‌های مختلف شرکت داشتند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مادر و برادر کیانوش آسا، دانشجوی ممتاز کارشناسی مهندسی که در جریان اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد کشته شد، نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. کیانوش آسا روز 25 خرداد ماه، تنها 3 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، در تظاهرات گسترده در تهران با اصابت یک گلوله به پهلویش زخمی شد. اما پس از چند روز بالاخره پیکر بیجانش سوم تیر ماه در سردخانه پزشکی قانونی تهران پیدا شد که نشان از زخم دیگری ناشی از گلوله دومی در پیکر او بود. الهه روانشاد از رادیو فردا در گفتگو با کامران آسا، برادر کیانوش، نظر او را درباره این گلوله مرموز می‌پرسد.
هر پنجشنبه ها که ما در مزار کیانوشیم، بدون استثنا مادرم با یه آه و ناله عمیقی اینو فریاد میزنه که کیانوش، این جایی که تو خوابیدی جای تو نیست و نبوده، لیاقت تو چیزی دیگه ای بوده، این خانه تو نیست. یادم میاد همون یکی دو روز اول از طرف جاهای مختلفی با ما صحبت میکردن، تماس میگرفتن، این حرفو میزدن که اصلا نیازی به نگرانی نیست، ما پیگیری میکنیم، حتما به نتیجه میرسونیم، بعد شما رو در جریان قرار میدیم. روال طبیعیش هم همون بود. همه ما اطلاع داریم، میدونیم که اگه یک کسی کشته بشه، یک کسی اتفاقی اینچنینی براش پیش بیاد تو جامعه ایران یا هر جای دیگه، اگه حتی هیچ کسی از طرف خانواده اون پیگیری نکنه، دولت موظفه، حکومت موظفه، نظام قضایی موظفه اون مسئله رو به یه جای روشنی برسونه. آیا کیانوش یه ایرانی نبوده؟ آیا با گلوله کشته نشده؟ آیا جسدش تو پزشکی قانون پیدا نشده؟ سوالی که داریم، صحبتی که داریم اینه که چرا هنوز، خیلی مشخص واضح بگم، هنوز ما نمیدونیم طرف اصلی صحبت ما کیه.
آقای کامران آسا، جوهر کلام شما در نامه‌ای که از طرف خودتون و مادرتون خانم فاطمه فلاح به رئیس کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه فرستادید چه هست؟
اصل مطلبی که تو این نامه خواستیم نحوه مرگ کیانوش بوده. دقل کار ما فعلا باید تشخیص بدونیم و به ما بگن که کیانوش نحوه کشته شدنش چی بوده، چه جوری بوده. همین مطالبی که تو نامه هم برای قوه قضاییه نوشتم و برای رئیس کمیته حقیقت‌یاب توضیح داده شده که ما از طریق دوستانی که باهاش بوده اطلاع داریم که روز 25 خرداد کیانوش گلوله به پهلوش میخوره. حالا پزشکی قانونی از اون طرف چیزی که تو نامه به ما داده، 29 خرداد جسد تحویل پزشکی قانونی شده. حالا 25 تا 29 خرداد کیانوش کجا بوده؟ مگه ما غیر از پزشکی قانونی تهران جایی دیگه برای نگهداری اجساد داریم؟ و تو گزارش پزشکی قانونی هم که برای ارگانهای زیربط فرستادیم، برای قوه قضاییه و بقیه ارگان مربوطه مشخص هم هست، رو نوشته فرستادیم که اطلاعات دقیق تو نامه پزشکی قانونی نیست. ما تأکید کردیم، گفتیم این دوتا گلوله‌ای که ما 29 جسد کیانوش رو دیدیم و دوتا گلوله تو بدنش بوده، این دوتا گلوله حداقل برای ما مشخص کنید دوتا گلوله از یک جنس بوده یا از دو جنس مختلف. ساعت مرگ، نحوه مرگ، بالاخره پزشکی قانونی یه جای رسمی و قانونی هست و مگه میشه یه جسدی به پزشکی قانونی تحویل بشه ولی جزئیات اون جسد مشخص نباشه؟ تو نامه پزشکی قانونی که ما فرستادیم فقط علت مرگ رو نوشته، اصابت گلوله، ولی اصابت گلوله چجوری؟ این سوالی بوده که ما تو این نامه اصل مطلب پرسیدیم. و این 4 روز کیانوش کجا بوده؟ اگه زخمی بوده کدام بیمارستان بوده؟ چرا هیچ بیمارستانی به ما جواب نمیده؟ اگه تو بیمارستان نبوده، از اون طرف هم تو پزشکی قانونی نبود، پس کجا بوده کیانوش؟
آیا سوال شما این هست که گلوله دوم کی و کجا به کیانوش آسا اصابت کرده؟
بله.
به برادرتون؟
گلوله اولو ما مطمئنیم، حتی حوالی ساعتش هم برای ما مشخصه، یعنی دقیقاً اون ساعتی که تجمع اصلی روز 25 خرداد است. ما تو پزشکی قانونی وقتی کیانوش پیدا می‌کنیم می‌بینیم 2 تا گلوله خورده.
آقای آسا، درخواست شما از رئیس کمیته حقیقت‌یاب مجلس و رئیس قوه قضاییه حالا چه هست؟
درخواست رسیدگی داریم. برای ما حتما باید مشخص بشه چیز دیگه. کمترین تقاضای خانواده است، کمترین تقاضای من برادره، کمترین تقاضای مادر کیانوشه.
کامران آسا، برادر کیانوش آسا، در گفتگو با رادیو فردا درباره مرگ مرموز برادرش به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. وزارت امور خارجه نروژ روز گذشته پنجشنبه کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اسلو را احضار کرد و درباره رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی و ضبط جایزه صلح نوبل او اعتراض کرد. از سوی دیگر روز جمعه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضبط جایزه نوبل صلح خانم عبادی را تکذیب کرد و او را به فرار از پرداخت مالیات و دولت نروژ را به ابراز نظر عجولانه متهم کرد. شیرین عبادی، تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در سال 2003، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا در مورد تهدید خانواده و ضبط جوایزش چنین میگوید:
مامورین وزارت اطلاعات صراحتن به خواهرم گفتن که بایستی آپارتمان خودش رو که در نزدیکی آپارتمان ماست عوض بکنه و الا برای خانواده او و دو پسر جوان او که دانشجو هستند آینده بدی در پیش خواهد بود. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند. و حالا که همسرم و خواهر من هیچ کدام متاسفانه یا خوشبختانه در فعالیت‌های حقوق بشری بنده دخالتی نداشتند. این دو وزارت اطلاعات هم بهتر از هر کسی دیگری میداند، ولی علت این که حتی حقوق بازنشستگی که حق مکتسب شوهر من رو توقیف کردند این است که به خیال خودشون از این طریق بر من فشار وارد بیارند.
آیا این تهدیدها و فشارها باعث خواهد شد که فعالیت‌های شما کمتر بشه و اثر بذاره رو فعالیت‌های حقوق بشری شما در خارج از کشور؟
مطلقا تأثیر نخواهد گذاشت، یعنی لحن صحبت من همان است که همیشه بود، دفاع از حقوق بشر فارغ از جانبداری سیاسی از یک یا چند حزب یا گروه. من همواره بر همین روال فعالیت کردم و فعالیت‌های ما هم ادامه خواهد داشت و شاید عصبانیت جمهوری اسلامی از همین مسئله است که من چرا این فعالیت‌ها رو ادامه میدم، از جمله این که چرا با آقای بانکیمون ملاقات کردم، از جمله این که چرا گزارش نقض حقوق بشر رو به سازمان ملل متحد میدهم که البته بایستی بگویم تمامی اینها در راستای انجام وظیفه من به عنوان مدافع حقوق بشر هست.
خانم عبادی، علاوه بر مسدود شدن حساب بانکی شما و همسرتون، شنیدم که حتی جایزه صلح نوبل و چند تا جایزه دیگری رو هم که شما گرفتین در طول این مدت ضبط شده. آیا این خبر صحت داره؟
بله صحت داره. همونطوری که گفتم صندوق بانکی همسر من رو هم ضبط کردن. من اصولا چون از جواهر خوشم نمیآید چیزی به عنوان جواهر شخصی در اون صندوق نداشتم، ولی کن تمامی جوایزی که طی سالهای گذشته بردم از جمله مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان و خیلی جوایز دیگر، اینها رو تمام توی اون گاو صندوق گذاشته بودم که همگی الان به وسیله دولت ضبط شده و در حقیقت بایستی بگم که با این ترتیب مالک قسمت اعظم جایزه نوبل شدن، زیرا که من قبلا با پول این جایزه آپارتمانی خریده بودم و در اختیار کانون مدافعان حقوق بشر گذاشته بودم که اون آپارتمان رو هم پارسال آمدن پلم کردند و ضبط کردند.
خانم عبادی، با توجه به فرمایشاتی که کردین، حالا شما قصد دارین در این زمینه چه اقداماتی انجام بدین و آیا وکیلی از سوی شما انجام مسائل حقوقی مربوط به این کارها رو در ایران بر عهده گرفته یا بر عهده خواهد گرفت؟
بله، وکلای همکار مدافع حقوق بشر در ایران جهت تعقیب این پرونده ها رو بر عهده گرفتن، در جمله خانم نسرین ستوده، آقای سلطانی و تعداد دیگری از همکاران که نام اونها را اگر ببرم خیلی زیاد میشه. اما بایستی به شما بگم دنیا به ایران ختم نمیشه و تاریخ هم به امروز ختم، بنابراین کسانی که حاضر نیستن قانون رو اجرا بکنند بایستی بدانند که اگر اونها در ایران عدالت رو اجرا نکنند جای دیگری عدالت اجرا خواهد شد.
شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد. در آدینه‌ای که گذشت، مراسم یادبود مجید شریف، یکی دیگر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در تهران برگزار شد. سیمین بهبهانی، غزل بانوی شعر ایران که در این مراسم شرکت داشت، در گفتگو با کیانوش فرید از رادیو فردا درباره این مراسم می‌گوید.
خانم بهانی، امروز مراسم یادبود آقای مجید شریف، یک دیگه از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در تهران برگزار شده و ظاهرا شما هم تشریف برده بودین. امروز چطور بود؟ آیا تونستن مراسمی گرفته بشه؟ آیا مردم تونستن حضور داشته باشن؟
تقریبا شاید بیش از 100 نفر، شاید 150 نفر از دان آمده بودند و در زیر سقفی بود که درست من نمی‌دونم تشخیص بدم که کجا بود، در خیابان زهدان و اونجا جمع شده بودند و خیلی مراسم آرام بود. خیلی من مأمور انتظامی تقریبا اونجا ندیدم و سخنرانی بود، خانم شریف خودش صحبت کرد و همینطور خانم مریم حسین‌زاده همسر مرحوم مختاری شعری خواند و پسر مجید شریف سخنرانی بسیار قشنگی کرد، شرح حال کودکی خودش رو با پدرش و با همه اونها که اونجا بودند در میان گذاشت و همطور از شهرام شیدایی که به تازگی فوت کرده بود یاد شد. از من هم خواسته شد که شعری بخونم. یکی از شعرهای گذشته خودم رو خواندم.
خانم بهبهانی، کانون نویسندگان ایران به خاطر جلوگیری نیروهای ضد شورش از برگزاری مراسم یادبود فروهرها و همینطور این ادامه سرکوب‌ها در این روزهای اخیر بیانیه‌ای صادر کرده. میشه ازتون خواهش کنم که شما خودتون درباره این بیانیه و مواردی که ترش اشاره شده برای ما بگین؟
به دلیل اینکه دیگه سختگیری‌ها جان ما رو به لب رسانده، یعنی اون کوچکترین آزادی هم که امیدوار بودیم داشته باشیم اون را هم از ما گرفتن. شما فکر بکنید که برای فروهرها که با آن وضع فجیع به قتل رسیدند، آیا گرفتن سالی یک چیز یاد بود؟ اون هم با حضور تمام نیروهایی که میبینند و مواظبت میکنند، این زیاد هست برای یک ملت. خب میخوان از شهیدانشون یاد کنند، چرا نکنند؟ چرا نمیگذارند که این یاد بود با آسانی برگزار بشه؟ چرا جلوی آزادی ها را میگیرند؟
سیمین بهبهانی در گفتگو با رادیو فردا درباره مراسم یاد بود مجید شریف به پرسش های کیانوش فرید پاسخ میداد.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر آدینه با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده داریم. در برنامه جنگ فرهنگی این هفته گفتگوی اختصاصی بهمن قبادی فیلمساز ایرانی را با رادیو فردا میشنوید. بهمن قبادی در این مصاحبه اختصاصی به عباس کیارستمی پاسخ متقابل میدهد. پیشتر عباس کیارستمی نیز از طریق میکروفون رادیو فردا به انتقادهای بهمن قبادی از سینمایش پاسخ داده بود. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنویم. با درود به شما.
با درودی دیگر بار، در حالی که ایران قطعنامه تازه شورای حکام آژانس را بدون تأثیر بر فعالیت‌های هسته‌ایش می‌داند، روسیه می‌گوید جمهوری اسلامی با این قطعنامه جدی برخورد کند. آمریکا نیز تصریح کرده که بردباری جامعه جهانی در قبال تهران رو به پایان است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران را به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا ساخت و ساز در این طرح را فوراً متوقف سازد. در خبر دیگر، محمود رضا سجادی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد هرچند روسیه در موعد مقرر سامانه موشکی S-300 را به ایران تحویل نداده، اما مسکو به تهران اطمینان داده است که تا 2 ماه دیگر این سامانه را در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. دولت روسیه چند سال پیش قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار برای فروش 5 سامانه ضد هوایی S-300 به ایران را امضا کرده است. کشورهای غربی و اسرائیل از این بابت نگرانند که تحویل این سامانه موشکی به ایران توازن قوا در منطقه را برهم بزند. به همین دلیل برای عدم تحویل این سامانه پیشرفته ضد هوایی به ایران دولت روسیه را تحت فشار قرار دادند. و در خبری دیگر، فضاپیمای اتلانتیس پس از ماموریتی 11 روزه در ایستگاه بین المللی فضایی به زمین بازگشت. روز جمعه این فضاپیما با 7 سرنشین به آرامی در فلوریدا فرود آمد. طی هفته گذشته فضانوردان با انجام تعمیرات اساسی ایستگاه فضایی را برای ادامه مأموریتش بین 5 تا 10 سال آینده آماده ساختند. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی که تا 26 دقیقه دیگر مجددن با ما همراه خواهد بود. اینک برنامه جنگ فرهنگی که مهرداد سپهری تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. 81مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم با مطالبی در حوزه سینما، ادبیات و هنر و موسیقی. در این برنامه ابتدا پاسخ بهمن قبادی رو خواهیم داشت به جوابیه‌ای که عباس کیارستمی هفته گذشته از طریق همین برنامه، یعنی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، به نامه بهمن قبادی داده بود. سپس حافظ موسوی، شاعر معاصر، مهمان ماست تا مروری کنیم بر شعر شهرام شیدایی، شاعر جوانی که هفته قبل در ایران درگذشت. پس از اون به دبی سری میزنیم و گزارشی خواهیم شنید از نمایشگاهی که انجمن فرهنگی فرانسه از آثار ایرانیان هنرمند مقیم دبی برپا کرده و سرانجام یادی خواهیم کرد از هنرمندی ماندگار در موسیقی پاپ ایران، بیگن، که هفته گذشته سال روز تولدش بود. حقیقت بود که بهمن قبادی نامه سرگشادهی خطاب به عباس کیارستمی، برنده نخل طلای کن و سرشناسترین چهره فرهنگی ایران در جهان، منتشر کرد. او در این نامه سرگشاده به نکاتی اشاره کرد، از جمله اینکه کیارستمی در دیداری خصوصی او و جعفر پناهی، دیگر فیلمساز ایرانی، رو به خاطر فیلمهاشون به طرزی غیر مؤدبانه مورد نکوهش قرار داده و بعد در گفتگو با رسانه ها او و نوع نگاهش در فیلمهایی همچون کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد رو مورد حمله قرار داده. قبادی در این نامه خطاب به کیارستمی نوشت: شما حق نداری برای پاک کردن دامنت از سکوت و محافظه‌کاری وجه پرارزش تعهد اجتماعی فیلم‌های ما را نوعی اتهام جلوه بدهی و به خاطر این ویژگی که ما داریم و شما نداری سرزنشمان کنی. انتشار این نامه مصادف شد با نمایشگاه عکسی که عباس کیارستمی در دبی برگزار کرده بود. از خبرنگار رادیو فردا در دبی، سام هدا، خواستم که پاسخ کیارستمی رو به این نامه جویا بشه. کیارستمی پاسخ داد و از همین برنامه هم پخش شد. بخشی از این پاسخ چنین بود:
اولا اگر آقای قبادی این سوال رو از خود من میکرد، من جوابت راحت‌تر بودم که به خودش پاسخ بدم، برای اینکه الزاماً لازم نبود نامه سرگشاده به من بنویسه. من دو هفته قبل افتخار دیدنش رو داشتم، بابا میتونه سوال بکنه از من. ولی کجا این قاعده و قانون هست که ما حتما باید فیلم‌های اجتماعی بسازیم؟ این از کجا میاد این سوال؟ چرا این تعهد رو به دوش هنرمند یا فیلمساز میذارن که تم کارش رو مشخص بکنن؟ اگر این سوال از طرف فرزندی کسی غیر سینماگر میومد، من میتونستم که پیدا کنم علت این سوال رو چیه. اما یه فیلمساز باید احساس آزادی بکنه، احساس امنیت بکنه در مقابل اون چیزی که خودش به خودش حکم میکنه، نه حکمی که از بیرون میاد. ثانیاً کدومه که فیلمای من اجتماعی نبوده؟ اگر فیلمای اجتماعی منظور فیلمهای سیاسیه، باید بگم که من ازش پرهیز میکنم، برای اینکه فیلمای سیاسی تاریخ مصرف دارن و هنر به نظر من باید خودش رو یه مقدار جدا نگه داره. من فیلمای شعارگونه رو دوست نمیدارم، یعنی فکر میکنم این در شأن هنر نیست. بنابراین اگر که ما با این آزادی کار بکنیم و فیلم هامون رو راجع به انسان امروز و پیداست انسان کجا زندگی میکنه و تحت تاثیر چه چیزی هست، طبیعتاً اون فیلم اجتماعیه. اما اینکه الزاماً فیلم سیاسی به مد روز و نرخ روز باشه، من سعی میکنم ازش پرهیز کنم، برای اینکه جایگاه هنر رو رفیع‌تر از این میدونم که خودش رو آلوده کنه به مسائل سیاسی روز منظورم. ولی حتی فیلمای شاعرانه تصورم اینه که فیلمای ماندگارتری هم دارن، به همین دلیل هم جا به مسائل انسانی حرف میزنن در طول سالها. شما فیلم های گاوراس رو هم یادتون میاد، حکومت سرهنگ ها بود، فیلم های یونان به مجردی که سیستم عوض شد، اینا اعتبار خودشون رو از دست دادن به یه شکل. من اعتقاد به این ندارم که چیزی از بیرون توصیه بشه و من فرصت طلبی بکنم از شرایط روز. به نظر من کار هنر کار طولانی و دراز مدت و هنرمندا بایدی نداره. البته اگه کسی هم یه فیلم سیاسی روز بنویسه بسازه، من هرگز بهش نخواهم گفت چرا یه فیلم شاعرانه یا فیلم هنری نمیسازی. چرا میباید که همه از هم الگو بگیرن؟ همینقدر که آقای عرشبت قبادی فیلم سیاسی اجتماعی میسازه ما را بس. ایشون کاتگوری خودشون دارن، نوع نگاه خودشون دارن و اجازه بدن که هر هنرمندی هم نوع کار خودشو بکنه. از یه فیلمساز یه همچه سوالی بعیده و بیشتر از این نامه سرگشاده، نامه سرگشاده را معمولا به سیاستمداران می‌نویسن که دستتون بهش نمی‌رسه. اگر ایشون یه منظور دیگه‌ای داشته کاشکی صریح‌تر طرح بود.
بعد از پخش این جوابیه از همین برنامه، رسانه‌های داخل و خارج به طور گسترده‌ای به این جوابیه پرداختند. عده‌ای هم در حمایت از قبادی و عده‌ای در حمایت از کیارستمی مقالات و مطالبی منتشر کردند. در همین فاصله از بهمن قبادی که در حال حاضر در آلمان به سر می‌بره خواستم مهمان این هفته جنگ فرهنگی هنری باشه که طبعاً بخش عمده‌ای از سوالات من مربوط به همین نامه خواهد بود. اما قبل از ورود به این بحث، آقای قبادی، اول اینکه خوش آمدید به این برنامه و دیگر اینکه بفرمایید با چه هدفی در آلمان هستید؟
بله، با عرض سلام، الان در یه پخش فیلم هستیم در کشور فرانسه. از 23 دسامبر فیلم در 70 تا سینما داره به شکل وسیع پخش میشه توسط کمپانی مارس که پخش داخل فرانسه رو این شرکت به عهده گرفته. ما کار تبلیغاتی انجام دادیم. الان آلمان هستم که باز در تدارک اکران فیلم هستیم و احتمالاً توی دسامبر و ژانویه در آلمان و اسپانیا و ایتالیا فیلم اکران بشه.
گویا دارید زمینه‌هایی برای پخش همین فیلم به صورت DVD رو در ایران دارید فراهم می‌کنید با توجه به اینکه امکان اکران نداره.
با وضعیت اسفناکی که سینما ایران داره، با مدیریت‌های غلطی که تو این چند سال ما شاهدش بودیم، هیچ وقت این شرایط به این فیلم‌های این شکلی اجازه داده نخواهد شد که اکران بشن. و به خصوص در مورد این فیلم میتونست یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینما ایران باشه و متأسفانه فرصت از دست من رفت. ولی از این به بعد تصمیم گرفتم که برای تمامی فیلم‌ها DVD فیلمو سریعا بفرستم ایران و به شکل رایگان با افتخار فیلمو بفرستم برای مردم ایران که بتونن فیلمو ببینن. الان فیلم تو پیاده‌روهای تهران داره پخش میشه و کسی هم اگه خبری نداره به راحتی میتونه از کسایی که دارن DVD اینور رو پخش میکنن فیلمو بگیرن.
وای قودی، از فحوای کلامتون به نظر میاد که به طور جدی دیگه قرار نیست در ایران فیلم بسازید و برنامه برای خارج از ایران دارید کاملا.
ایران کشورمه و قطعا برمیگردم که کار کنم، ولی الان درگیر یکی دو تا پروژه هستم، یکیش توی آلمانه و یکیش توی عراق. تا اینا به سرانجام برسه فکر کنم دو سه سالی درگیر این پروژه ها باشم، ولی توی مدت قطعا به ایران سر خواهم زد، قطعا سر خواهم زد، ولی هیچ وقت نخواهم توانست با شرایطی که الان توی ایران هست و با دولتی که الان سر کار هست بتونم کار فیلم سازی بکنم، غیر ممکنه.
خب آقای قبادی، شما بجز این فیلم آخرتون برای نامه‌ای هم که اخیراً خطاب به یکی از سینماگران دیگر ایرانی نوشتید، آقای عباس کیارستمی، روی خط خبر بودید همچنان و نامه‌ای که بخش مهمش از اینجا شروع میشه که میگید همه چیز از آن شب لعنتی شروع شد. اون شب لعنتی چه اتفاقی بین شما آقای کیارستمی افتاد؟
ایشون یکی از بهترین فیلمسازهای سینما ایران هستن و همچنان استاد بنده و من به اون جزئیات اون شب اصلا نمیخوام اشاره کنم و اینجا اعلام میکنم این آخرین باری که میخوام در مورد این نامه و سوالاتی که مطرح میشه پاسخگو باشم. اتفاقا من جواب ایشون رو به رادیو فردا من شنیدم و دیدم و جالبه که ایشون تو جوابشون نوشته که قبادی میتونست منو ببینه و به من بگه. جالبه ایشون منو دید، ولی ایشون رفت خودش اول مسئله رو کشوندن به مطبوعات. و جالبتر از این که من با دوستی بودم به نام آقای غزالی که روز بعد ایشون رو دیدم، سلام دادیم، نجواب سلام ما رو دادن و همچنین میز غذاخوریشون رو ترک کردن، ولی دسترسی نبودن اون روز که من ایشون رو دیدم.
در کجا این اتفاق افتاد؟
در شهر ابوظبی،
در جریان فستیوال فیلم ابوظبی.
بله بله، و این اتفاق افتاد و من الان اشاره کنم که اشتباهی ایشون شاید از اینجا بود که مصاحبه کردن، ایشون کشوندن به مطبوعات. ایشون من اونجا دیدم، میتونستن به من بگن، نیازی نبود که کارو بکشن به مطبوعات و تیتر خبرگزاری ایران بشه. طوری ایشون وانمود کردن که ما از ایران فرار کردیم، ما ایران رو ترک کردیم، ایشون به عنوان قهرمان ایرانی اونجا مونده و این تصویر این غلطه، این کار اشتباهیه، چون ما نرفتیم بیرون، کسی به میل خودش از ایران نرفته بیرون. ایشون تو مصاحبهشون اینجوری نشون داده بودن که ماها به میل خودمون رفتیم، ولی هیچ کسی به میل خودش ترک وطن نمیکنه. شاید ایشون چیزی برای دست دادن نداره، ولی من فکر کنم دارم. من میتونستم دو سه دهه چهار دهه اونجا دوباره کار کنم. حاضر نبودم که ترک مراقبتم کنم. منو از اون مملکت بیرون انداختن. 4 بار منو ساک چمدونمو گرفتن، از وزارت اطلاعات که اسمشو گذاشتن اداره گذرنامه تو فرودگاه، منو خواستن تو خیابون جردن 3-4 بار منو بردن یه جای به نام دیوار سنگی که اونایی که اونجا رفتن میشناسن. به من گفتن 5-6 ساله دارن به من میگن. یه بار گفتم با آقای وثوقی حرف نزن، یه بار گفتم با رادیو فردا مصاحبه نکن، یه بار گفتم با صدای آمریکا مصاحبه نکن. بهتره که چمدونتو برداری از اون مملکت بری بیرون. و هر بار بهشون گفتم شما باید بری بیرون. شرایط طوری شد که بعد از داستان رکسانا که احساس کردم مثلا جونم در خطره و مجبور شدم برم بیرون. و ایشون در جوابی که به شما دادن در جواب نامه اسم اینو گذاشتن فرصت طلبی. این فرصت طلبی نیست. 5 ماه قبل از انتخابات یه فیلم در مورد موزیک زیرزمینی ساخته شده. من هیچ وقت بهشون مثلا نگفتم فیلم سیاسی بسازید. من خودم فیلم سیاسی نمیسازم چون آدم سیاسی نیستم. از سیاست متنفر هستم. تو کلمه از جواب منو به نظر من ایشون گرفتن و نامه رو به سمت دیگه بردن که انحراف دادم به این نامه.
آقای قبادی ببینید، برداشتای مختلفی از این نامه شما شد. برداشت اول اینه که شما در برابر آقای کیارستمی به عنوان یک سینماگر اجتماعی و دفاع از سینمای اجتماعی سیاسی ایستادید و به ایشون گفتید که شما آن ور خط هستید و در جهان امن و محافظه‌کارانه ای دارید فیلماتون رو میسازید.
اگه نامه منو واردی بخونی اصلا من به ایشون حق ندارم. حق من نیست که به کسی امر و نهی بکنم. اشکال کار از اینجا پیش اومد که ایشون مخالف جریان فیلمسازی من بود و من شدم و من هیچ وقت اینو باز کار به جای نمی‌رسیدم که نامه نگاری کنم. دلیل نامه نگاری بنده این بود که ایشون خودشون به مطبوعات کشوندن.
به طور مشخص الان این مسئله مطرح شده که بهمن قبادی با نامه‌ای که به عباس کیارستمی نوشته یک بحث کهنه رو باز کرده، اونم بحث سینما یا هنر ملتزم و متحد اجتماعی است در برابر هنر غیر ملتزم و غیر متحد که از دهه 40 در ایران شروع شده بود، در ادبیات، در سینما، در تئاتر، در همه این عرصه‌ها بود و بعداً معلوم شد که چیزی به نام هنر اجتماعی و ملتزم به طور مشخص وجود نداره. شما اساساً اگر هنر بورزی در هر رشته‌ای میرسی به جایی که داری به انسان اشاره می‌کنی و وقتی که انسان محور موضوع تو باشه کار تو که کار اجتماعی است. کیارستمی هم اشاره‌ای به این بحث داره اونجایی که میگه اگر ما با آزادی کار کنیم و فیلمان هم راجع به انسان امروز باشد که مشخص است کجا زندگی می‌کند و تحت چه شرایطی است، طبعاً آن فیلم اجتماعی است.
اولا بگم به نظرم کاملا مسیر رو انحراف بهش داده آقای کیارستمی، چون بحث من این نبوده تو نامه. مثلا کسی نیستم که در مورد این موضوع به خصوص بخوام حرف بزنم و نگفتم ایشون مطلق فیلمساز اجتماعی نیستن. بحث من یه چیز دیگه بود، به خودم اجازه نمیدادم به ایشون چیزی بگم. در اون متن نامه من فکر کنم به یکی دو تا کلمه ایشون اشاره کرده و انحراف در این گفتگو به وجود آوردن. دوست ندارم فیلمسازی که حتی استاد من باشه، که ایشون همچنان استاد من هست، به من بگن که چون این فیلمای نباید بسازی، مسیرتو به سمت دیگه‌ای ببر. من اینو نمیفهمم. حاضرم نیستم واقعا مثل ایشون جاودانه بمونم فقط به خاطر اینکه بتونم بعد از مرگم اسمی داشته باشم. حاضر نیستم. من این جاودانگی رو به لغاش میبخشم. و حتی فیلمسازی مثل گوستاو کاوراز به خاطر یک دو تا فیلم سیاسی همچنان جاودانه هستن. که خواستم حداقل با کیارستمی اینو بگم، به خاطر فیلم زد و حکومت نظامی همچنان کاوراز جز بهترین فیلمسازای بزرگ دنیا است.
گفتگوی من رو با بهمن قبادی فیلمساز می شنیدید که درباره پاسخ کیارستمی به نامه سرگشادش جواب می داد. یه گذشته خبری جامعه شعر و ادبیات ایران رو تحت شعاع خودش قرار داد و اون مرگ شهرام شیدایی، شاعر پراستعداد و جوانی بود که در 42 سالگی و با دو مجموعه شعر آتشی برای آتشی دیگر و خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت چشم از جهان فرو بست. شیدایی البته مترجم هم بود و آثاری رو از شاعران ترک و همینطور شیمبورسکا برنده نوبل ادبی به فارسی برگردونده بود. او بعد از تحمل چند سال بیماری سرطان حنجره و بعد از چندین عمل جراحی ناموفق در کرج درگذشت. شیدایی اگرچه فقط دو مجموعه شعر منتشر کرد، اما استعداد خوب او شعرش رو برای بسیاری محبوب کرده بود. در همین باره با حافظ موسوی، شاعر و منتقد ادبی در تهران همراه میشیم. خب آقای موسوی، ویژگی های شعر شهرام شیدایی و موقعیت او در شعر دهه 70 رو چطور میشه بررسی کرد؟
شیدایی چیزی که مجموعه شده نظر من شاخص میکرد بود که اولا یک زبان خیلی ساده در این حال فضاهای مدرنی که با یه تصاویر سورئال همراه میشد. مثلا من یادم همون موقع وقتی مجموعه شو خوندم یک سطری داشت مادر کلمه‌ای که در اتاق مجاور خوابیده است من تکون دارم. من همون موقع بعد از اون جایزه گردون که این اون کتاب ها به کتاب من تعلق گرفت یک مصاحبه با من کرد، احتمالا خود در گردون این چاپ شد، گفتن که اگر خود تو بودی جایزه رو به کی میدادی؟ من گفتم اگه من بودم یا به شیدایی میدادم یا به کسی انقایی.
یکی از مسائلی که در شعر شیدایی بود علاوه بر سادگی زبانش و پرهیزش از پیچیدگی های نالازم کلامی و اون بازی های زبانی و غیره، تراوتی بود که در تصویرهاش وجود داشت. مثلا یکی از نمونه‌هاش رو در مجموعه دومش، اگر خندیدن در خانه‌ای که میسوخت، من همچنان به ذهنم مونده که میگه من مثل ساعتی مریضم و به دقت درد میکشم، سکوت تانکیست که بر زمین فکرهایم میچرخد و علامت میگذارد.
دقیقاً ببینید در درجه اولی که میگه ابجکتیو این شعرها وجود داشت، یعنی همونطوری که نیما توصیه میکرد شعر از اون پرداختهای ذهنی به سمت پرداختهای عینی گرایش میکرد، مثل خود نیما که مثلا میگفت کنار رودخانه میتونه کرد من پشت پیل. رویکرد شهرام شیدایی این بود که در نوع ارائه اثر ما رو به سمت جهانی میبرد که همه اجزا و عناصرش قابل لمس بود، اما یک چینش جدیدی از این اشیا به دست میداد. اون چینش جدید از همون تصویرهایی که شما میگید و ما رو به سر قافل گیر میکرد، شگفت‌زده میکرد. دهه 70 دهه‌ای بود این جور فضاها توش شاید فضاهای به خود سطحی، حتی ممکنه مثلا بعضی از منتقدین، بعضی از تردمداران همین جریاناتی که در دهه 70 بروز کردن، ممکن بود که این شعرها به عنوان شعرهای ساده سطحی نمیدونم فاقد ملاقهای مثلا آوانگارد به حساب میومد، در حالی که به گمان من به همون شلوغی تمایزی که این اثر و آثار دیگه بسیار سالها در اومد با اون آثار دیگه پیدا میکرد، او خودش میتونست یک گنبهای باشه که این کتابها رو رو بیاره و همینطور هم شد. این اتفاق افتاد.
در این بخش برنامه به دبی بریم و گزارش همکارم سام خدا رو از یک نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در این شهر بشنویم.
انجمن فرهنگی فرانسه در شهر دبی نمایشگاهی از آثار هنرمندان ایرانی برپا کرد. هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند همگی مقیم دبی هستند و بسیاری از آثار هنری خود را در این شهر آفریدند. مدیر انجمن فرهنگی فرانسه خود از عاشقان هنر ایران است و هدف از برگزاری این نمایشگاه یک روزه را آشنایی جامعه فرانسوی مقیم دبی با رمز و راز هنر ایرانی عنوان می‌کند. در این نمایشگاه 6 هنرمند ایرانی شرکت داشتند که کارهای حکاکی، تذهیب، نقاشی، مجسمه و فرش بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. یکی از این هنرمندان حکاک معروف ایرانی امیر حسین گلشنی است که اکنون چندین سال است در دبی زندگی می کند. گلشنی کوچکترین مهر دنیا را ساخته است. این مهر یک سوزن است که بر نوک آن کلمه الله حک شده و فقط با ذره‌بین قابل تشخیص است. گلشنی تعداد زیادی مهر برای مقامات دولتی امارات تهیه کرده و از آن جمله است مهر کوچکی که برای شیخ محمد حاکم دبی ساخته است. دیگر هنرمند ایرانی محمد نباتی است که کارهای تذهیب او طرفداران بسیاری در شهر دبی دارد. تماشاگران این نمایشگاه شاید برای اولین بار بود که تذهیب با گرد طلا را از نزدیک می‌دیدند و از این همه زیبایی شگفت زده می‌شدند. در گوشه دیگر از این نمایشگاه یک مجسمه ساز مشغول ساخت پیکر زنی بود. این هنرمند جوان محمد گلبوستانی نام دارد. گلبوستانی در گفتگو با رادیو فردا از کارهای هنری خود میگوید:
مجسمه‌ای که میبینید اصلش تو نروژه. اون سمپلش اینجاست. سردر ورودی فدراسیون نروژ اون مجسمه من هستش اونجا زدن.
آرش کمانگیر.
آرش کمانگیر بله. اینجا چون با هنر خیلی چیز نیستن. جا میدن. گالری‌های زیاد هستش. ولی اونچنان که پا بدن آدم بخواد کار بکنه نیستش. هنوز با مجسمه به عنوان بت نگاه میکنن. محدودیت داره. من اونی که هستم اینجا نمیتونم نشون بدم.
هنرمندانی که در نمایشگاه انجمن فرهنگی فرانسه شرکت کردند، همگی امیدوارند تا شهر دبی امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای آنها فراهم کند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما هفته گذشته یک مناسبت دیگر رو هم پشت سر گذاشتیم. سالروز تولد هنرمند درگذشته اما ماندگاری در موسیقی پاپ ایرانی، ویگن، خواننده‌ای که شغل نقشه برداری رو رها کرد و رادیو تهران دهه 30 خورشیدی موسیقی و صدای گرم و دلنشین او رو در میان هموطنانش به اوج شهرت رسوند. پایان بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته یکی از بهترین ترانه‌های ویگن خواهد بود. یک ترانه دو صدایی جاودانه که با دلکش اجرا کرد و همچنان از محبوبیت برخورداره. در جای جای این ترانه هم بخشایی از حرفهای او رو در مصاحبه با همکارم شهرام میریان خواهید شنید.
من و فنگساز شاعر ترانه‌سرا رو با هم جای خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم میخوندم بارها نشستیم و روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم وقت این کارا رو داشتیم و اهمیت میدادیم این کار، ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت مردم باشن.
چشم من با کرد به راحت هنوز چه شدن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار به سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوان ها خونه من آرزو میکنن که منو ببینن چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدم فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا ایجاد کنم. مردم صداقت داشته باشن، حرفاشون رو بگن. زندگی کوتاست و ارزش نداره. ما زندگیمون همش با تعارف می‌گذره. اغلب من به جوانام دارم میگم که شما که در زندگی فرد رو میسازید کار رو رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید به هم دیگه، راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن، چرا ما باید عقب باشیم. عقب ماندگی ما دلیلش چیه؟ هر چیزی دلیل داره، دلیلش رو باید بریم دنبالش پیدا بکنیم و اینا کار جوانایی که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجونن برای فردای زندگی در ایران. امیدوارم که جوانایی که الان به من گوش میدن متوجه بشن که من چی دارم میگم. بوریا
هشتاد سپهری همراه بودید در 81مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
به آگاهی میرسانم که مجله هفتگی جنگ فرهنگی یک بار دیگه فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. برای فرستادن پیام به رادیو فردا شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 در اختیار شماست. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه